ساعت 19:30 است. عزیزان شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
سیاست بدون خط و خطی.
خب عزیزان شنونده، با توجه به حال نزدیک شدن به در واقع استقرار دولت جدید، دولت 13 در کشور و برگزاری مراسم تنفیذ که فردا انجام خواهد شد و مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب که روز پنجشنبه 14 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه، الان موضوع در واقع شکل‌گیری کابینه و در واقع تلاش گروه‌های سیاسی برای سهم‌خواهی در دولت جدید موضوعی است که در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته. می‌خوایم بحث رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. آقای مسعود بصیری از کارشناسان مسائل رسانه در این بخش با ما همراه هستن. آقای بصیری سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام آقای عسکری، عصر شما بخیر، عصر همه شنوندگان خوبتون. رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای بصیری، خب یه بحثی رو رئیس جمهور منتخب مطرح کرده بود در خصوص اینکه دولت 13 دولتی هستش که از همه ظرفیت‌های انسانی در کشور استفاده خواهد کرد، فارغ از اینکه به چه جریانی تعلق داشته باشند، و به هر حال شکل‌گیری کابینه جوان و انقلابی و کارآمد از جمله شعارهای آقای رئیسی هم در فضای تبلیغات و هم بعد از در واقع پیروزی در انتخابات و به هر حال به عنوان به هر حال رئیس جمهور منتخب که مطرح شدن، این گونه مطالب رو مطرح کردن. الان یه بحثی هم که به هر حال در فضاهای سیاسی و رسانه‌ای زیاد ما بهش برمیخوریم، بحث در واقع سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی است که حالا به نوعی از آقای رئیسی در انتخابات حمایت کردن یا اومدن یه فعالیت رو در زمان تبلیغات داشتن. این مباحث سبب شده تا به حال گمانه‌زنی‌های زیادی هم در این رهگذر صورت بگیره. از نگاه شما چقدر در فضایی که الان درش هستیم، سهم‌خواهی که وجود داره در بین گروه‌های سیاسی، دولت 13 میتونه یک دولت فراجناحی باشه؟
ببینید، من دو سه تا نکته پایه‌ای رو بگم که مخاطبای شما بالاخره مخاطبای فرهیخته‌ای، یعنی همه فرهیختن، به خصوص مخاطبای شما نگاه خاصی به موضوع مباحثتون دارن. ببینید، ما اساساً تمام احزاب و تمام گروه ها و کسانی که در انتخابات شرکت میکنن، شرکت میکنن تا قدرت رو به دست بگیرن، شرکت نمیکنن که دیگران رو نصیحت کنن. جای نصیحت کردن و طرح و برنامه نوشتن و مثلا شاگرد گرفتن و براش صحبت کردن دانشگاهه. دولتی هم که مستقر میشه قدرت رو به دست گرفته، طبعا باید کسانی رو با خودش همراه کنه که اینها در اعمال برنامه هایی که از قبل تهیه کرده یا در اعمال قانون و قدرتی که در اختیارش قرار گرفته، قدرت به معنای عام رو میگم، به معنای همون، به معنای در واقع دانشگاهی، یعنی بتوانیم ما برنامه‌ای که داریم پیاده کنیم، باید کسانی باشه همراه باشن که بتونن این برنامه رو پیاده کنن. پس خیلی احزاب و گروه ها در دوره های مختلف، حالا چه آقای رئیسی چه قبلش آقای روحانی و دیگران، هر کس در به قدرت میشه، دیگران نباید ناراحت بشن که چرا یک دولتی تشکیل ندادی که ملغمه‌ای باشه از تفکرات، ملغمه‌ای باشه از کسانی که تفکر تو هم قبول ندارن حتی، و در اجرای برنامه‌هات هم اون دلی که باید بسوزونن براش نخواهند سوزون. این که حالا مثلا ما نقدی به دولتی وارد بدانیم، اون یه مبحثی جدا ها. من دارم این مفهوم پایه‌ای رو طرح میکنم.
بله.
نکته دوم این که دیگرانی که سهم‌خواهی میکنن، یه وقت مثلا ما از کلمه سهم‌خواهی استفاده میکنیم به معنای همین عمومی که الان استفاده میکنیم، یعنی یه کار زشت، یه کار بد. یه سهمی به ما از این سفره‌ای که پهن شده اونجا، با اینکه من کاری براش نکردم، با اینکه برنامه‌ای ندارم، با اینکه حقی ندارم، یه سهمی هم به من بدید دیگه. بله، این مفهوم بدیه. کسی که در واقع برنامه‌ای نداره، شاکله مشخصی نداره، کسی که توان اعمال برنامه‌های خودش رو نداره، ایده و طرحی برای عمل کردن نداره، خب طبعا نباید اصلا به دنبال گرفتن قدرت باشه. این دو تا مفهوم پایه‌ای. حالا وارد بحث بشیم، آیا چیدن یک دولتی که با مرکز خودش که در واقع رئیس دولت هست، رئیس جمهور هست، چیدن یک دولتی که بتواند اهداف رئیس جمهور رو در رسیدن به شعارهایی که تو انتخابات و قبل انتخابات در واقع در ادوار گذشته داده بوده، کمک کنه کار بدی است؟ نه، کار درستی است. طبعا باید دولت تیمی بچینه که این تیم با برنامه‌هاش هماهنگ باشه.
بله.
حتی اگر از احزاب و گروه‌های دیگه استفاده میکنه، باید از کسانی استفاده کنه بگه این برنامه منه، پای کار برنامه من هستی. یه نفر ممکنه بگه من یک مهندس مثلا ساخت خودرو ام، نظرات سیاسی ممکنه مثلا به سمت گروه آ داشته با حرکت کنه، سمت و سوش به اونور باشه، اما در ساخت خودرو قطعا کار خودم رو خواهم کرد، پس اینجا میشه استفاده کرد. ولی یه عده هستن از اول که وارد دولت میشن شروع میکنن به انتقاد کردن، کار نکردن، کارشکنی کردن. منظورم دولت خاصی نیست، هر دولتی. پس این وجه این در اختیار دولته و جز تکالیفش هم هست یه دولت همراه بسازه. اما این که از احزاب و گروه های مختلف استفاده کنه برای پیشبرد برنامه‌هاش قطعا باید این کار بکنه. دولتی که مستقر میشه دولت همه مردم است. البته باید تیمی بچینه که نظرات غالب مردم رو بتواند تأمین کنه و به برنامه‌هاش برسه. این یکی. نکته دوم این که آیا سهم‌خواهی بد است؟ به اون شکلی که گفتم بد است. آیا کسانی که ایده و برنامه دارن، بالاخره ممکنه مثلا یه آقای عسکری حضرت علی عرض میکنم
بله،
پیدا بشی و بگی که من کمک کردم این دولت به قدرت برسه با این ایده ها و با این تفکرات، قرارم بر این بود که ما شما رو کمک کنیم، مثلا رأی مهندسین، رأی مثلا قشر خاصم کمک کنیم به سمت شما بیاد، حرف حقی که زدی، همه اینا منظورم حرف حقه، بله، حرفی که درستی که زدی، الان توان اجرای این برنامه ها رو به من بده. نه، این سهم‌خواهی نیست، این شراکت شما در یک کاری برای به نفع مردمه. اما اگر به اون شکل باشه کار اشتباهی. خب حالا سوال بعدی به وجود میاد، بعضی هستن که توان ندارن، بعضی هستن که اصلا کاری هم برای به قدرت رسیدن این تفکر اندیشه نداشتن، حق دارن سهم بخوان، نه قطعا حق ندارن. کسی که توان ندارد، ایده ندارد، توانمندی لازم فکری و جسمی برای انجام کارهای در واقع کمک رسوندن به دولت رو نداره، حق سهم‌خواهی نداره. یادمونم باشه یه نکته دیگه که میخوام اضافه بکنم، گاهی رقبا برای مثلا ضربه زدن به دولت یا مثلا سوء استفاده از موقعیت‌های مختلف، یک دولتی رو متهم میکنن به اینکه تو از هیچکی استفاده نمی‌کنی. دولت مجبور میشه برای اینکه مثلا نظر برخی رو تأمین کنه از احزابی که باش همراه نیستن. من تاکید میکنم آقای عسکری، منظور من در واقع حرفای بنیادین دانشگاهی علمی برای همکاری با دولت ها، نه اینکه حالا مثلا یه آدمی مثل من پیدا میشه سهم بی خود میخواد. پس به این نکته ها ما توجه کنیم که در واقع این مسئله مهمیه که باید مردم بهش در نظر گرفته باشن. دولتی که ملغمه‌ای باشه از تفکرات مختلف که با هم جمع نمیشن، با هم همکاری نمیکنن، قطعا در میان مدت به مشکل میخوره، در دراز مدت دچار حاشیه های جدی میشه. خب من کوتاه کنم، شما سوال بپرسید، باز
بفرمایید شما حالا جمله پایانی.
آره، عرضم اینه که گاهی بعضی ها به دولت فشار میارن برای که دولت رو تحت تأثیر در واقع جریانات فکری اندیشه‌ای خودشون قرار بدن که دچار اشتباه در انتخاب مدیران بشه. مثلا میگن ممکنه مدیرای خوبی باشن ولی اینقدر دولت رو دروازی میندازن که جرأت انتخاب اون مدیر خوبم دیگه نداشته باشه، لذا اون دولت بعد یه مدتی زمین میخوره. این یکی. نکته دیگه هم که با دولت حتما بهش توجه کنه اینی که دولت یک گروه یا یک جریان نیست. آقای رئیسی هم که انشالله به قدرت رسیده حتما به این نکته توجه میکنه. ما باید گروه ها و احزاب و جریانات و تفکرات مختلف رو بتوانیم با خودمون همراه کنیم. بالاخره دولت یه نظری داره دیگه، با کارشناسان خوبی که ممکنه در ایده با ما همراه نباشن باید جلسه بذاره.
بله.
من یه آقایی رو میشناسم که ایشون در جریان من نبوده، در به قدرت رسیدن منم کمک نکرده، اما ایشون آدم توانمندیه، دعوتش میکنم و میگم ایده های من اینه، آیا ایده من غلطه یا ایده شما غلطه؟ بالاخره به توافقی میرسن دیگه، میبینن که ایده یک طرفی درست بود، میگه پس از توانمندی های شما در اجرای ایده ای که با هم به توافق رسیدیم استفاده کنیم. اینم مهمه. این چند تا نکته رو اگه در نظر داشته باشیم خیلی دوچار مثلا اعوجاج و درگیری مثلا گروهی و حزبی و اینها نخواهیم شد. ضمن اینکه باید کسانی که سهم‌خواهی بیمورد میکنن یادشون باشه که دولت و حکومت و قدرت تکه گوشتی برای اینکه در قربانی که بتونی یه تکه بیشتری ازش برداریم نیست. هر کسی مسئولیت میپذیرد یک بار سنگین امانتی رو از مردم به دوشش گرفته، نمیتونه در این بار خیانت کنه، نمیتونه وقتی توان نداره سهم خواهی کنه. آموزهای دینی اسلامی هم همین میگه، چیزی که دنبال ریاست باشه کسی که به فکر ملعون اون منطقه اصلا ملعونه، کسی که دنبال رئیس شدن باشه، یعنی برای عده حکومت کنه در حالی که شایستگیشو نداره. اینها هم قطعا در آموزهای دینی ما با در نظر بگیریم. بالاخره جمهوری اسلامی ایران متفاوت از با احزاب مثلا فیل و حالا در آمریکا یکیشون اولاغا میگن یکیشون فیلا میگن، با جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا متفاوته دیگه. ما آموزهای دینی داریم و دولت هم باید حواسش باشه. من یه نکته دیگر هم اضافه کنم، هر جا میگی زیاد شد بگو که کوتاه کنم. آیا اسکری یه نکته هم اضافه کنم، گاهی مثلا میگیم چرا در کابینه از آقایون کمتر استفاده شده است یا در از خانوم ها کمتر استفاده شده است؟ سهمی که نیست، کیلویی که نیست که. ما میگیم مثلا ما یه کابینه درست میکنیم 5 تا زن باشه از مثلا 19 تا. چرا؟ اگر زنی اگر توانمندی در خانوم ها وجود داره، هر 19 تاش باید خانوم باشه. اگر توانمندی در آقایون وجود داره، یعنی بین زن و مرد که ما جنسیتی عادت وزیر انتخاب نمی‌کنیم یا مدیر انتخاب نمی‌کنیم، بر اساس توانمندی‌ها و شایستگی‌ها ممکنه در یه اداره 90% خانوم بذاریم. میگیم چرا؟ میگیم خب توانمندی این خانوم از این آقایون بیشتر بوده. میگیم نه، یه سهمی هم به آقایون بده. میگیم سهمی که نیست، کلویی که نیست که، هر کی توانمندی داره میاد اینجا. این نکته آخرم بود در خدمت شما.
بله خواهش میکنم. آقای بصیری، حالا با توجه به شرایطی که به حال کشور ما داره و الان هم آقای رئیسی به حال به عنوان رئیس جمهور منتخب در روزهای آتی قدرت رو بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف در اختیار میگیره، با توجه به شعارها و وعده‌هایی که رئیس جمهور منتخب در فضای انتخابات ریاست جمهوری و زمان تبلیغات مطرح کرده، مهمترین اولویت‌هایی که از نگاه شما نیازمند توجه عاجل و فوری دولت 13 هست و به شدت هم مورد مطالبه عموم مردم در کشور هست چه مواردی است؟
خیلی سوال خوبی پرسیدی. من خیلی میخوام این نکته رو هم جای مختلفم میگم، اینجا تو برنامه شما فرصت شد بگم. و به نظر من اولویت اول دولت کاهش تنش در میان مردمه، یعنی این اولویت حتی از معیشت بالاتره. یعنی اول باید جامعه رو آرامش ببخشه. جامعه‌ای که دچار آرامش نباشه، اقتصادش رو هر چقدر قدرتمند کنی بازم دچار مشکل میشه.
بله.
من به نظرم ما دچار یک سری درگیری‌های داخلی و فکری و روانی در درون جامعه شدیم که خیلی‌هاش پایه و اساس درستی هم نداره. یعنی ما گاهی وقتا در واقع با هم درگیر میشیم که این درگیری‌ها هیچ کدومش علت تامه این درگیری نمیتونن باشن. لذا اگر آقای روحانی به قدرت انشالله به قدرت میرسه و طی روزهای آینده بیاری خداوند، باید بین مردم یک الفتی برقرار کنه، یک دوستی برقرار کنه. مسئولین و توییتر و نمیدونم کانالها و اینا یه بخشن، یه بخشی مردم کف جامعه مثل بنده و حضرت علی هستن.
درست.
ما دلمون میخواد با هم مهربان باشیم، ما دلمون میخواد تو هر موضوعی اینقدر تنش ایجاد نشه. در موضوع برق تنش، در موضوع مجلس نمیدونم قانون مصوب میکنه تنش، در موضوع نمیدونم
عزیز ما 2 دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم.
عرضم تمامه دیگه.
بله.
من به نظرم اولویت اولش کاهش تنش و آرامش بخشیدن و تزریق مهربانی و مودت بین مردمه. آقای روحانی باید، آقای رئیسی به نظرم اگر این کارو بکنه در اقتصادم میتونه موفق، حرف زدن با مردم.
بله.
باید مرتب با مردم حرف بزنه، باید بهشون گزارش هفتگی بده، گزارش ماهیانه بده، درباره همه چیزها باشون حرف بزنه. مردم صاحب دولتند، کف خیابون مردمی که تو این خیابون رفت و آمد میکنن صاحب اینا. وقتی آرام باشن میشه گامهای بزرگ اقتصادی و معیشتی رو برداشت. میشه بنزینو بکنی نمیدونم لیتری فلان تومن، ولی واکنش نشون نده. بله، و بپذیرن،
یعنی از 3 تومن بیاریم 2 تومن.
بله انشاءالله که
خیلی متشکرم آقای بصیری. نکته که فرمودید نکته دقیقی است. واقعا چیزی که الان جامعه بهش نیاز داره یک آرامش و مهربانی هست، و اگر ما بتونیم این در واقع 2 مهم رو به جامعه تزریق بکنیم، به نظرم بستر مناسبی هست برای اینکه بشود کارهای بزرگتری رو در کشور سامان داد. خیلی متشکرم از شما آقای بصیری عزیز.
متشکرم. عصرتون بخیر.
عصر جناب عالی هم بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خدا باشه. اما و اگرها درباره کابینه دولت 13 از تلاش گروه های سیاسی برای سهم‌خواهی در دولت تا تشکیل دولتی فراجناحی موضوع گفتگوی من بود با آقای مسعود بصیری از کارشناسان مسائل رسانه. 19:45 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش در مورد مافیای کنکور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حیبولا، دعای دکتر حیبولا ده مرده، اگر فامیلشون درست تلفظ کرده باشم، از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر جناب آقای دکتر، من بله درست تلفظ کردی، فامیل من ده مرده است. از شبت خدمت شما، امری فرمایشی در خدمتم.
بزرگوارید آقای دکتر ده مرده بزرگوار. یه بحثی که الان مخصوصا با اعلام نتایج کنکور سراسری زیاد هم مورد توجه قرار میگیره، مافیای کنکور هستش که خب تلاش میکنن در هدایت تحصیلی به حال با دریافت مبالغ هنگفت و به حال سوق دادن خانواده هایی که به حال به سرنوشت بچه هاشون به شدت حساس هستن، یه فضای سوداگری رو در این در واقع موضوع ادامه تحصیل بچه ها در دانشگاه ها ایجاد بکنن. از نگاه شما نقش مافیای کنکور در ورودی دانشگاه ها چه هست آقای دکتر ده مرده؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت تمام عزیزان و سرورانی که صدا من دارن تقدیر و تشکر، موفق و معید باشن. این قسمت اولا من بسیار خوشحالم، افتخار میکنم که یک ایرانی هستم که مردم ایران به سرنوشت بچه هاشون اینقدر حساسن به علم و دانش و تخصص. همش من منفی نگاه نمیکنم. پس این اولین نکته اینه.
بله.
این مردم اونقدر بزرگوارن که دار و ندارش را سرمایه گذاری میکنن، اونم در زمینهای علمی که بچهشون به یک جای برسه. این قسمت اول. اما قسمت منفی که جماعتی از این استقبال، از این فرهنگ و از این بزرگی مردم سوء استفاده می کنه، کار غلطی است، کار بدی است، کار مردودی است. در اینجا اولیاء امر همه بایستی مراقبت بکنن با این عناصری که از این ظرفیت مردم سوء استفاده می کنه، با اینا برخورد باید بکنن، فرهنگ سازی باید بشه همه با هم.
بله.
حتی در بعضی مواقع از سیستم هایی که انتظار نداری اونم دارن میزنن، مثلا پول تبلیغات میگیرن، فلان قسمت تبلیغ میکنن. نکته دیگه که من باید عرض کنم، با یک قدری ریشه در مسائل شغل آینده افراد دخالت داره. من عمرم رئیس دانشگاه بودم، انتخاب رشته برای مردم میکردم، در سرزمینی که بودم همه اینها را به صورت رایگان متخصصین جمع می کردم که انتخاب رشته درستی برای مردم انجام نه رایگان.
بله.
وظیفه دانشگاه و وظیفه من بوده که 4 مطلب بتونیم بر اینها درست انتخاب رشته‌ای و کلاس تقویتی الی آخر. وظیفه حکومت، حکومت که مطرح می کنه، همه با هم، همه چیز دولت، اینا با در این قسمت جلوه سوء استفاده چیا رو بگیرن.
بله.
در مسیر درست این انرژی که وجود داره تخلیه بشه، یعنی علاقمندی و سرمایه گذاری این مردم بزرگوار که اینقدر علاقمندن به نسل آینده و که نهایتا سودی ما متوجه جمهور اسلامی میشه، نه متوجه کسی دیگه نمیشه، اینه در مسیر درست هدایت کنن و عناصر سوء استفاده چی رو باشون برخورد جدی بکنن. ولی یه نکته دیگه من اضافه بکنم.
بفهم.
روزی نمیدونم صدا من داری، خیلی بلند صحبت تو ماشینم من میدم.
بله صداتون به طور واضح دریافت میشه.
بسیار عالی عزیزم. مطلبی که الان شما یه گوشه 20 ساعت خوب صحبت کنم، این رفیق همکار رانده مجلس باز بهش بگم یه کنترل که تو جلسه میرم، ببخشید.
خواهش میکنم.
نکته ای که در اینجا من عرض کنم، روزی برای ریاضی همسر رو دست میشکستند، مطابقه میدادن که اینا برن رشته ریاضی بخونن، مهندس بشن و چی و چی و چی، آرزوی اینای بود. امروز برعکس، روی تجربی سرمایه گذاری سنگینی میشه، مسابقه میبندن که بچه ها وارد رشته تجربی بشن. چرا؟ جلیلیش یک اینها میخوان در رشته پزشکی، گروه پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی در اونجا قبول شد.
بله.
چرا برای اون کار؟ برای که کسی که داروساز بشه، دندان پزشک بشه، پزشک بشه، آیندهش تضمین شده است که شغلی، کاری، درآمدی، آینده‌ای دارد. اینا چطوری در یک و دو دهه از اون مسیر بی مسیر میفته؟ این مطبوط میشه به سیستم اداری مملکت کلن یه فکری برداره. چرا بیروزگار افتاده؟ چرا اینطور شده؟ چرا جا به جا شد؟ یه روز برای ریاضی مسابقه میبستن اونجا که طرف مهندسی فلان قسمت، مهندسی برق و چی بازار داشت، زندگیش تأمین بود، آیندهش اگر لیسانسی میگرفت یا فوق لیسانسی میگرفت این بود. اینم اشکالات کلی مملکت ماست که باید برای این، برای اشتغال اینها، برای بله. آینده اینها، برای اینها باید فکری برداره. اینها خطراتی است که الان داره به ما قبل از همه زنگ خطر به صدا در آورده. چرا برای ادبیات ایران مسابقه نمی‌بندن؟ چرا برای رشته فیزیک، برای رشته شیمی، برای رشته ریاضی که باید، چرا مردم برای اینا صف نمی‌بندن؟ دلیلش که میاد همه اینها جمع میشن برای تجربی، چه عشقی تجربی دارد؟ این اون پزشکیه رو میبینه. حالا ظرفیت دانشگاه ما در پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی مگه چقدره؟ و اما از او بعد چندین برابر وقتی آمار شرکت کنندگانه و بحث اون موقعی که اصلا در دبیرستان اینا میخوان انتخاب رشته کنن برن تجربی، اینها مطالبی که اگر ما با آمار سر و کار داشته باشیم، کار علمی بکنیم، کار تحقیقی بکنیم، روش های اجتماعی در نظر بگیریم، اینا دقیقا به ما دیکته میکنه که عیب کار ما کجاست.
بله.
این متعلق به حکومته، نباید دولت.
بله.
باید در این زمینه چاره اندیشه بکنن.
انشالله.
این قسمت ها متاسفانه ضعیفیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهمرده که بله. در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید، استفاده کردیم از مطالب ارزشمند جناب عالی. با شما خداحافظی میکنم.
قربون تجم.
متشکرم از شما.
عصر
شما بخیر باشه. خدا نگهدار. خداحافظ. از آن شنونده گفتگوی من بود با آقای دکتر دهمرده از نمایندگان محترم مجلس در خصوص مافیای کنکور. خیلی متشکریم از همراهیتون. عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگوی اختصاص داره به بررسی رویکردهای دولت امریکا در قبال دولت 13 در ایران. جناب آصفری از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب آصفری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
جناب عزیزی، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. جناب آصفری بفرمایید که رویکرد دولت امریکا در قبال دولت 13 چگونه است با توجه به اینکه خب بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و مشخص شدن پیروز انتخابات و اینکه به حال در روزهای آتی هم به سمت استقرار دولت 13 میریم، مواضع زیادی رو امریکایی ها در این رهگذر مطرح کردن با توجه به مذاکراتی هم که در وین در هفته و ماهای اخیر جریان داشته.
خب امریکایی‌ها در طول این سالی که از عمر انقلاب اسلامی میرسه همیشه سیاستشون سیاست فشار و سعی کردن که با زیاده خواهی دنبال این باشن که جلوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بگیرن. هر دولتی در امریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات ها روی کار اومده، هیچ تفاوتی در اون استراتژی اصلیشون برای برخورد با جمهوری اسلامی ما شاهد نبودیم. همیشه امریکایی‌ها سعی داشتن از نقطه ارباب رعیتی با جمهوری، از نقطه بالا با جمهوری اسلامی ایران برخورد کنن و هیچ زمان هم نتونستن تو این قضیه موفق بشن، چرا که بزرگترین پشوانه ملت ایران بعد از توکل به خداوند باری تعالی حمایت عموم مردم از نظام و انقلابشون هستش و این سیاست‌های براندازی که امریکا در طول این 42 سال انقلاب بر علیه ما داشته، الحمدلله با مقاومت و ایستادگی که ملت ایران داشتن نتونستن به نتیجه برسن. اما مشکل اساسی در بحث دولت‌های ما هستش. ما هر زمان در دولت‌هایی در مقابل امریکا کوتاه اومدیم، اونا یک گام جلوتر برداشتن. هر زمان در مقابل اینا ایستادیم و مقاومت کردیم، اونا مجبور شدن که به خواستای جمهوری اسلامی ایران تمکین کنن و توجه به خواستای ملت ایران داشته باشن. هر زمان ما به امریکایی‌ها خوشبین بودیم، اونا بدعهدی کردن. نمونه آخرش مثل موضوع برجام بودش که علارغم این که تأکیدات بسیار زیادی هم مجلس نهم، مقام معظم و رهبری، فرهیختگان سیاسی کشور در حوزه سیاست خارجی داشتن به تیم مذاکره کننده که در خصوص برجام حواسون باشه که جلوی جبه کردن طرف امریکایی‌ها را بگیریم، ولی خب متاسفانه به دلیل اون خوشبینانه برخورد کردن و اعتماد بی جایی که متاسفانه دولت‌های ما به ویژه دولت آقای روحانی نسبت به امریکایی‌ها داشت، سبب شد که اینا سوء استفاده کنن و اون تعهدات خودشون را در موضوعاتی مثل برجام بهش عمل نکنن. امروز باید امریکایی‌ها متوجه باشه که مجلس و دولت ما در چه مجلس 11 و چه دولت 13 یک صدا هستش و یک حرف را میزنه و اونم مذاکره در مقابل اقدام عملی. ما باب مذاکره ما برای اقدام عملی با امریکایی‌ها در دولت 13 هم بسته نخواهد بود تا زمانی که بسته خواهد شد که اونا نسبت به تعهدات خودشون عمل نکنن. به تبع ما اگر قرار است مذاکره‌ای با امریکایی‌ها در دولت 13 انجام بگیره، بایستی امریکایی‌ها نسبت به اقدام عملی برای برداشتن تحریم‌هایی که در چه تحریم‌های هسته‌ای چه تحریم‌های ثانویه که بر علیه ملت ایران، چه در موضوعات نفتی، در موضوعات مالی، در موضوعات سویف، در موضوعات مواد اولیه بر علیه کشور ما داشتن، با توجه به اینکه برای دنیا امروز ثابت شده که جمهوری اسلامی ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیستش، نسبت به برداشتن تحریما اقدام میکنه. امروز در بخش‌های مختلف جامعه مطرح میشه در این خصوص که با مذاکرات دومی قرار هست با آمریکا انجام بده. مذاکرات دوم مشروط به برداشتن تحریم ها هستش. 1600 مورد تحریم را اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل، کنگره امریکا و دولت امریکا بر علیه
ما 30 ثانیه آیا سفری فرصت
عرضم تمام. مطمئنن اگر امریکایی ها نخوان نسبت به برداشتن تحریم ها اقدام بکنن، مذاکره ای هم با اونها صورت نخواهد گیره، ولذا برای برداشتن این دیوار بی اعتمادی که امریکایی‌ها بر علیه ایران ایجاد کردن، لازمش این هستش که نسبت به گام بزرگ برداشتن و اون گام هم برداشتن تحریم‌ها هستش اقدام کنن. در غیر این صورت مذاکره‌ای هم صورت نخواهد گرفت و مجلس شورای اسلامی هم ملزم خواهد شدش که همچنان که اقدام راهبردی را مصوب کرد در حوزه دولت را ملزم به پیگیری مسائل و مواردی در جهت خواسته‌های ملت ایران را دنبال خواهم کرد.
خیلی متشکرم جناب سفری از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر. از آن شنونده نگاهی داشتیم به رویکرد دولت امریکا در قبال دولت جدید در ایران. آقای سفری از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. خواهش میکنم ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.